رسیدیم به معنای حسن و قبل. گفتیم که حسن و قبل مشترک لفظیه، کلمه حسن و کلمه قبل هر دو مشترک لفظیه. این که در ادبیات کلمه قبل در مقابل حسن درست، اما این که حسن چند معنا داره، پس قبل هم به تبعش به مقابلشه تکسر پیدا میکنه. لذا اولین کاری که باید انجام بدیم برای جلوگیری از مغالطه، مشخص کنیم روی کدوم معنا از معانی حسن و قبل داره نزاع صورت میگیره. معنای اول در واقع حسن و قبل جانیست آقایون؟ پس صندلی از کلاس بغل بیارید فعلا. بعید کلاس باشه. آره. آقای حیات شما بفرما. آقای رحمانی مگه این صندلی که اینجاست مشکل داره؟ ها. معنای اول حسن و قبل، معنای اول اینه که حسن به معنای کمال و قبل به معنای نقص نفس انسان، کمال نقص برای انسان. خب دوستان عزیز، خواهش میکنم دقتی بکنید. این مطالبی که الان داریم میگیم دعوای کلامی هست، اما مبادی مهمی برای مباحث فلسفه اخلاق امروز ها، خیلی مهمن اینا. خوب هم آقای مظفر انصافا زحمت کشیده. خب معنای اول معنای کمال و نفس. دوستان عزیز، وقتی میگیم کمال و نفس، میگیم که مثلا العلم حسن و ای العلم کمال و نفس، الجهل قبیح یعنی نقص للنفس، للنفس الانسان. واضح اینها بس افعال اختیاری انسان هستن. چرا؟ چون استکمال برای انسان با فعل اختیاری خودش اتفاق میفته. وقتی میگیم این کماله یا کمال نیست، یعنی این فعل رو، این فعل، این حالتی رو که باید اکتساب بشه، اگه اکتساب کنیم کمال نفس انسانه، اکتساب نکنیم این کمال حاصل نمیشه. اما الان سر افعال اختیاری که پیاده میشن، سر قسمت کمال و نفسشون دارن پیاده میشن، حالا با مقابله آشکار میشه، آشکارتر میشه. خب از همین جهت شما میگید که برای مریض، انسانی که مریضه، میگید دوا حسنه. دوا حسنه یعنی دوا کمال نفس رو تحصیل میکنه، کمالش صحته. یه الان به مرض مبتلا شده، برای تحصیل صحت که کمالون لنفس، دوا پاش میاد وسط کار. پس دوا حسنه است یعنی کمالون لنفس. درسته این مطلب. معنای دومه حسن و قبل با مقابله اینا واضح تر میشه. فعلا فعل جمله بریم جلو تا برگردیم که فنی ترشون کنیم. معنای دومی که برای حسن و قبل بیان شده، ملائمت و منافرت با نفس. خوشم بیاد یا بدم بیاد، ملائم نفس یعنی خوشم میاد، منافره یعنی بدم میاد. این معنا یعنی ملائمت و منافرت. چه فرقی با اولی داره؟ میگه هیچ ملازمی با اولی نداره. معمولا غالبا تازه این طوریه که اون غالبنه ها، که اوناییشون که کمال نفسن تحصیلشون سخت، لذا به این معنا و به این قانون که بیان معنای ملائمت و منافره قبیح میشن، چون سخت تحصیلشون، شما علم اگر بخوای تحصیل کنی سخته. بالاخره من طلب العلا سهر اللیالی، شاعر شاعر بزرگ گفت که هر کس که بخواد به جای خوب خوب برسه بالاخره سهر اللیالی باید شبا رو بیدار بمونه. بالاخره تحصیل این کمالات یه مقداری سنگینه، گرانه بر نفس. میگید دوا، مثال با خدای مدفع مثال خوبیه، شما میگید دوا حسن است، یعنی دوا کمال رو بلند، اما تلخه، درد داره، سوزن درد داره. اگر به حیث ملاحمت و منافرت نفس نگاه کنید میگید قبیحه، یعنی منافر نفس فاضل. این هم معنای بود. دوستان چه فرقی بین این معنای اول و دوم هست؟ ذره بیشتر کار کنیم تا آشکارتر بشه. تو این معنای اول اگر نگاه کنیم، این معنای اول ثبات داره، تغییری پیدا نمی کنیم، کماله خواه عوض نمیشه، نفسه هم عوض نمیشه. اما این معنای ملائم و منافر هم به حسب افراد قابل تغییره، هم به حسب حالات مختلف خود یه فرد هم قابل تغییره. به عبارت دیگه حسن و قبح به معنای دوم یک گزاره شخصی به ما میده، شخصی محض ها به حسب حالت مشخص، قابل مقیاس و سنجش هم نیست به حسب افراد مختلف، بلکه به حسب حالات مختلف یه فرد در زمانهای مختلف ممکنه عوض بشه. یه کسی یه زمان یه چیزی براش زخم باشه بدش بیاد، یه زمانی به بعد راحت بشه خوشش بیاد. بیمار از فلان غذا بدش میاد چون تلخه، همین وقتی سالم شد سیستم دستگاه گوارشش عوض شد یا سیستم حس چشایش دوباره برگشت سر روال خودش، ممکنه همین غذا خوشش بیاد. نه بد اومدن سابق نه خوش اومدن سابق ملاک مشخصش، حالت نفس خوشش اومده یا خوشش نیومده. حالا میخواد کمال باشه میخواد کمال هم نباشه. پس طبق معنای دوم شما یه گزاره شخصی داری دائما، به خلاف معنای اول. معنای اول گزارش ثابته. حالا ثابته یعنی اون چیزی که کماله، برای چی کماله باید مشخص کنیم، جهتش رو مشخص کنیم کمال است برای چی. اما وقتی کمال شد دیگه اون چیزی که در الان قبول کردید که کماله دیگه تبدیل به نقص نمیشه، تحت همون ضوابطی که کمال هست دیگه نقص نمیشه، عوض نمیشه. خب بریم سراغ معنای سوم. معنای سوم کمال و نقص، معنای سوم حسن و قبح
چونه که وقتی مثال نقص داره مثلا شاید مثال بشه پیدا کنید که شما رو یکم تغییر داشته باشه.
مثلا
برای یک کسی یک سنی این چیز کمال میشه،
سن بعد عوض میشه. گفتم باید جهتش رو مشخص کنید. کمال است برای در فلان شرایط کمال، وقتی شد در فلان شرایط کمال است دیگه عوض نمیشه، تو همون شرایط تبدیل به نقص نمیشه. نه ملاک نداره. دستگاه چشاییش سیستمش عوض شده بود بدش اومده. من مثال به دومی دارم میزنم. دستگاه حالا همین یه فرد دیگه تو همین شرایط اینطوری نیست. خود این آدم وقتی سالم میشه دوباره سیستمش برمیگرده، ممکنه مریضی دومش دوباره مریض بشه اما یه دفعه خوشش بیاد. ملاک نداره، اینا تابع ذوق افراده. ذوق‌ها قابل تغییره، پیش خود افرادم قابل تغییره، هم دیگران یعنی هم به تعدد افراد هم به تعدد زمان‌های خود فردم ذوقش قابل تغییره. واضحه، زیاد بحث نداره. معنای سومی که وجود داره دوستان معنای مد و ذمه. حسن به معنای مد، قبح هم به معنای ذم. دوستان عزیز دقت کنید اینجا برای این معنا آقای مظفر ارجاعشون داد به منطق. حالا یکم از منطق بگیم. وقتی شما وارد مشهورات شدید، وارد صناعات شدید، از اول صناعات بیاید، وقتی وارد صناعات شدید قرار شد که قیاس به جهت مادهش تقسیم بشه به 5 قسم. قیاس از جهت ماده بین مواد که وارد شدید گفتید اون ماده اگر یقینیات باشه قیاس ما به درد با برهان میخوره، با برهان بر مدار واقع کشف از واقع اسمت از خطا میخواییم و همون قوانینی با برهان، یقین میخواد یقینش هم بالمعنی الاعم باشه بالمعنی الاخص باشه با همون مطالبی که گفت. وقتی وارد باب جدل شدید، تو باب جدل به شما گفتن که جدل با مشهورات کار میکنه، هر چیزی که مشهوره. چرا؟ اینجا بود که بردیمتون سر قایت اولین بار، خاطرتون بیاد اولین باری که بحث قایت و لقویت مطرح کردیم اول باب جدل بود. گفتیم که نه اینکه جدل من میخوام جدل بکنم تا به یه قایتی برسم، قایتم چیه؟ اسکات خصم، افهام خصم، اقناع مال خطاب است. اینجا دنبال اسکات خصمه. حالا لقایت اسکات خصم اونم امام الجمهور، چه موقع آدم میتونه اسکات خصم بکنه؟ موقعی که با مشهوراتی کار کنه که دیگران رو با خودش همراه کنه، همه بر علیهش بشن، صف مقابل او فرد بشن، شکست اون رو در برداره. لذا اینجا با ادراکات مشهور کار میکنه، دنبال حیط شهره هم هست. سواء که این ادراک واقعی داشته باشه یا واقعی نداشته باشه، واقع داشته باشه مطابق با واقع بشه یا مطابق با واقع هم نشه، هیچ کدوم از اینا ملات نه، ما فقط با شهرش کار میکنیم. یعنی ادراک مشهور باشه، کاری به مدرکش نداریم، به مطابقش نداریم تو خارج چیه. لذا ما در باب جدل با یه شهره ای کار میکردیم، اینجا گفتن شهره بالمعنن اعم. اعم یعنی چی؟ یعنی چون واقع داشته باشه چه نداشته باشه، یا مطابقت بکنه مطابقت نکنه. خب مقابل این مقابل این شهره بالمعنن الاعم یه معنایی درست شد به نام شهره بالمعنن اخر. مشهور بالمعنن الاخر گزاره ای بود که تمام هستیش همین شهره بود، چیزی ورای این نداشت. بازم توضیح مفصلش رو توی تو منطق خوندی که لیس و لها واقعون وراء تطابق آراء اغلا. حالا فعلا اشکال و بلواق و هازالک و اینا رو فعلا کار ندارم ها، خلاصه یه حرف آقای مزفر این بود. لذا آخرش هم قشنگترین جایی که به این مرد رسون ما رو که خوندم هم دیروز عبارت شو جلسه قبلا، اون جایی بود که به شما گفت که ولذالک لیس المقابل للمشهور الکاذب، کاذب نداره مقابل مشهور. چرا؟ چون کاذب یعنی ادراک غیر مطابق با واقع، اینا واقع ندارن تا بعد شأنیت تطابق یا عدم تطابق داشته باشن. حالا که اینطوری شد مقابل شنیعه، اینا هیچ واقعی ندارن، خودشون هم تطابق آرا. بعدم وارد آرا محموده شد، نشونتون داد که اینها که واقعشون تطابق آرائه، گاهی اقلا به ما هم اقلا، به ما هم اقلا کافتن، یادتونه قیدای های مزفر، به ما هم اقلا کافتن تطابق میکنن سر حسن یه ادراکی یا قبح یه ادراکی، یعنی مدح میکنن فاعل اون کار رو، ذم میکنن فاعل اون کار رو، اینا میشن آراء محمودی یا مشهورات خاصه ما. و هی احق به وصفش به صدق وصف شهرت علیها. اینجا ما با حسن و قبح به معنای مدح و ذم کار میکنیم. وقتی میگیم فلان چیز حسنون، ای تطابقت آراء العقلا علی مدح فاعله. وقتی میگیم فلان چیز قبیحون، یعنی تطابقت آراء العقلا علی ذم فاعله. غیر از این مدح و ذم هم هیچ، همین مدح و ذم عقلاه. وقتی هم عقلا مدح کردن فاعلشو، ای تعبیر آقای مظفر رو بگید، عقلا میگن ینبغی فعل این کار، ینبغی فعلو، عقلا تطابق کردن بر ذمش، یعنی لا ینبغی فعلو، ینبغی ترکو، اینم معنای سوم. از بین این سه معنا قطعا معنای سوم مدرکش عقل عملی ای واضح، چون واقعی برای نظر ای تا اینجا واضح. اما دو معنای سابق چی دوستان؟ دوستان عزیز برای خب اولی هم بحث فعل اختیاری انسان بود، اولی هم ما وقتی میگفتیم کمال و نقص منظور کمال و نقص برای انسان بود، کمال هم اکتساب بود، بعد انسان میرد یه کاری میکرد تا به دست میابود. پس اینم مسئلش آخرش به فعل و ترک ختم ها میشد. اولیه میگفتیم العلم حسن، حسن یعنی کمال و لنفس، خب کمال و لنفس برو بیارش، جهل قبیه یعنی نقص و لنفس، ترکش کن بذارش کنار. پس بالاخره اون اولیه هم آخرش منتهی به فعل اختیاری انسان میشد، به فعل و ترک ختم میشد. او وسط یک جزئی بود، شخصی بود، اون اصلا کاری فعلا نداره. تو منطق هم توضیح دادیم که سومیه هم قضیه کلیه. وقتی میگیم مما تطابقت علیها آراء العقلاء منظور عقلاء به ما هم عقلاء هن، این بس یه حیث مهم بود تو منطق. به ما هم عقلاء آقای مزفر گفت لا به ما هم انفعالیون او احساسیون یا فلان یا فلان، نه به ما هم عقلاء. و چون تطابق آراء جمعی عقلاء نه منطقی واحد، یادتونه عادیات و اینا رو مقابل گفت آقای مزفر، بعضیاشون ادراک عقلا بودن اما در یک قطر خاص، منطقه خاص، محله خاص، اما اینا عقلا به ما هم عقلا، ان همه عقلا توش دخیله، لذا اینا کلیان و ثابتن، تا اینجا مشکل نداره. لذا این دو سومیه و اولیه تو ایتی که با هم مشترکن خلافن لمعنای دوم. دومیه شخصی بود، حالات نفسانی بود، به ما هم احساسیون قابل عوض شدن بود، ها تا اینجا. حالا بیم سراغ اولی و سوم، فرق اینا رو یکم بیشتر بگیم. بهترین کسی که برای شما میگه حضرت آیت الله مصباحه در کتاب شریف آموزش فلسفه، به نظرم درس 15 ده یا 15 یا ده یا 15 علامه و به بالی من از سنین المتمادیت المتقدمه. حالا ایشون قشنگ توضیح میدن تا حضرت آیت مصباح با برش باید و نباید فلسفه اخلاق وارد ماجرا میشن. ببینیم حضرت آقا توضیح برای شما میدن، از اونجا بگم تا به اینجا برسم. اول مثال بارز رو بزنیم، کاری به مسئله فعل اختیاری فعلا نداشته باشیم. دوستان عزیز ما بعضی اوقات گزاره این میسازیم، میگیم که برای به دست آوردن آب باید این مقدار مولکول هیدروژن این مقدار مولکول اکسیژن رو با هم ترکیب کرد، برای به دست آوردن نمک طعام باید این مقدار مولکول کلر با این مقدار مولکول سدیم با هم ترکیب بشن، باید میسازیم. برای تشابه دو مثلث باید دو ضلع و زاویه به ها یا سه زل یا دو زاویه و زل ابین با هم دیگه مساویش باید میسازید. کثیر اما هم در علوم مختلف از این باید استفاده میشه، برای اندازه گیری نمیدونم سینوس زاویه 30 درجه باید از فلان مثلا وسیله استفاده بکنید، باید استفاده بکنید. بایدهای متعددی در علوم مختلف دارید شما. خب این تا اینجا واضح دوستانی؟ علومی که داریم الان داشتیم میگفتیم اینا علوم ادراکات عقل نظری یا عقل عملی؟ نظری هم واضح، همه کشف خارجه، قوانین ثابت و لایتغیر عالم واقع. یعنی ما رفتیم جون کندیم زحمت کشیدیم فهمیدیم آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده، درست شد؟ دو تا هیدروژن یا اکسیژن اینو کشف کردید، بعدم به شما میگیم حالا اگه میخوای بری درستش بکنی باید با این ضابطه کار کنی، اگر این ضابطه تخطی کردی دیگه فایده نداره، دیگه آب درست نمیشه. خب یا مثالای بعدی شما، همه اینا قوانین کشف قوانین عالم خارج هست. خب پس اینا و ادراکات عقل نظری هست، اسم باید هم توش میاریم. یه جاهایی هم میریم نه میگیم که صدق حسن است، ینبغی فعل و باید محقق شود، عدل باید محقق شود. خب بین این دو تا باید چه فرقی هست دوستان با حسب نظری که الان ما اینجا میخواییم بدیم؟ ما میگیم که اون جایی که کلمه باید شما به کار بردی تو اون ادراکات حقیقی و علوم، اونجا اون باید نتیجه ادراک عقل نظری شماست. به عبارت دیگه شما اونجا داری این باید اونجا نه ضرورت انجام یک فعل از جانب من، اون باید به معنای ضرورت و ملازمه ضروری بین دو واقعیته، کاری به منم نداره. ما داریم تحلیل میکنیم که نمک طعام این مقدار کلر و این مقدار سدیم توشه، ملازمه واقعیه بین نمک طعام و اجزاء واقعیشه. او بایدی که من دارم به کار میبرم یعنی در واقع دارم اینطوری میگم، میگم هر کی میخواد به این نمک طعام دست پیدا بکنه باید از این راه بیاد تا برسه. اونجا در اثر کشف یک قانون لایتغیر خارجی من یه ضرورت کشف میکنم، اون ضرورت همون ضرورتیه که شما تو بابا برهان میخواستید که مجربات شما هم باید این ضرورت رو داشته باشد، ضرورتی که تو باب برهان کشف میکردی باشم کار میکردی. خب اما بایدی که ما اینجا داریم بکار میبریم در محدوده عقل عملی اصلا دنبال کشف خارج نبود، شایستگی انجام و عدم انجام فعله که ادراک عقلا، اصلا واقعی برای این گزاره‌ای که من درست کردم وجود نداشته. خب پس فرق این حالا با توجه به این قضیه بریم سراغ معنای اول و سوم. شما تو معنای اول وقتی میگید العلم و کمال للنفس حسن ای کمال للنفس، این اشتراک لفظی و حس بین این معنای اول و معنای سوم مثل اشتراک لفظی اون باید است بین اون امر تکوین، اونجایی که در گزاره‌های تکوینی به کار برده میشد با این گزاره ادراک عقل عملی مثل همونه. اینجا که میگم العلم و کمال للنفس یعنی آقا نفس انسان یک موجود تکوینیه، یه سری کمالات واقعی هم داره که من بخوام یا نخوام این کمالات عوض نمیشن، عقلا اتفاق هم بکنن بر این که این کمال نیست کمال هست، عوض شدنی نیست. حالا اگر اینجا من یه بایدی ازش در میارم پس حالا که کمال برو انجام بده ها، این مثل همون باید است تو او علمه که من میگفتم آقا شما اگر میخوای این سلوله اگه میخوای این سلوله رشد نکنه هستش و از توی پلاسماش در بیاد، چون کشف کردم که مغز متحرک سلول هستشه کشف کردمه، بعد حالا اگه بخوام به این فعل و انفعال خارجی برسم یه باید برات به کار میبرم. این باید تخلف ناپذیر از تخلف ناپذیر بودن ضرورتی که پشت سرش هست، ربطی هم به اون باید عقل عملی و اعتبار و مسئله ادراک و تطابق آراء و عقلا نداره. کمال النفس بودنش هم همینطوره، نفسی که امر تکوینی سری کمال نقصای واقعی داره بخوام یا نخوام اینا هم عوض نمیشن. حالا تو اگر میخوای به این امر تکوینی دست پیدا بکنی برسی بهش، باید کار رو انجام بدی. لذا بین این سه معنا، از این جهت که معنای اول ادراک عقل نظریه، معنای سوم ادراک عقل عملیه، یک دو، این دو ادراک ادراک کلی هن، اما ادراک وسطی معنای دوم ادراک شخصیه، میشه ستا رو جدا کرد، میشه تقسیم سنایی کرد. حالا یه سوال اینجا میمونه، میخوام برای فردا دوستان اینه بهمون جواب بدن، اون معنای وسط که داریم میگیم ادراک عقل عملی یا عقل نظری؟ دقت کردید؟ ببینید این که او شخصیه اینا کلی هم درست، این که بین این کلی ها یکی عقل نظری که عقل عملیه این هم درست، اما حالا این وسط یه چی؟ احیط عقل نظری و عملیش چی کار باید بکنیم؟
سرد معنی اول سمون تو همین سر شعره میکنیم، توی سر
الان پیادش میکنیم. یعنی چی؟ اینو میخوایم این ذره روش کار کنیم. آقای مظفر نمیگه حیث عقل عملی و نظری و فعله، بعدن تو صفت دیگه این ملائم و منافر یه ذره جان حالا میرسیم یکم جلوتر عبارت میخونیم. آقای مظفر موضعش رو مشخص میکنه، اونجا محل نزاع هم هست. فعلا الان این تیکه رو حل کنیم، ما فعلا تو همین مقدار میخوایم کار کنیم که بین این مسئله حسن و قبحی که داریم، حسن و قبح که میگه مشترک لفظی سه معنا داره، این سه معنا این سه ارتباط با هم دیگه دارن. بخونیم ان الحسن و القبح لا یستعملان جان الان پیادش میکنه، لا یستعملان به معنا واحد، حسن و قبح به معنای واحد استعمال نمیشن، بل لهما ثلاثه معان فای هذه المعانی و موضوع النزاع، کدومشون موضوع نزاعه؟ فنقو اولا قد یطلق الحسن و القب و یراد بهما الکمال و النقص و یقعان، این عبارت مهمه، و یقعان وصفا به هذا المعنى للافعال الاختیاریه و لمتعلقات الافعال. دوستان اگر یه حسن و قب به این معنا سر افعال اختیاری نمی اومد، مقالطه‌ای با معنای سوم پیدا نمی شد ها، چون اینا هم وصف افعال اختیاری شدن داره مغالطه میشه. اما اینا از چه جهت وصف شدن؟ از جهت کشف واقعیت این فعل و رابطه تکوینی این واقعیت با نفس انسان. این همین کمال و نقص رو دارم میگم، وقتی وصف افعال اختیاری هستن، اما از چه جهت افعال اختیاری؟ از جهت این که من برم انجامش بدن، یا از جهت این که این فعل با این کمال نفس یک رابطه تکوینی داره که این رابطه هم لایتغیره، یه بار من کشفش میکنم میرسم، یه بار کشفش نمیکنم به این کمال نمیرسم. تا بعدا یه ذره بیشتر اینجا کار دارم ها، حالا همینطور یواش یواش برم جلو تا بعد برگردم، اینا رو همش باید کار بشه، هنوز خیلی مطلب هست اینجا، فعلا در حد عبارت دارم میگم. فیقال مثلا العلم حسن و تعلم حسن، قشنگ تعلم هم مصدرشو میاره، و تعلم حسن و به ضد ذلک یقال الجهل قبیح و اهمال و تعلم قبیح، از عمدن اهمال و تعلم رو میاره ها. علم رو میشه ازش معنای اسم مصدری استفاده کرد، تعلم ظهورش در مصدریت و حدثیته، میخواد حیث فعلو بگه. اما با این که من فعلو دارم میگم، کدوم جهت فعل برام مهمه؟ فعل بودنش برام مهمه یا از این جهت که یه پدیده که با یه پدیده دیگه ای رابطه تکوینی داره؟ میگیم دومی، فعل فعل باشه، جزء شیء جزء شیء باشه، نفس انسان به دنبال کشف روابط واقعی پدیده های عالمه. حالا این پدیده ها میخوان فعل من باشن، میخوان دیوار باشه، میخواد خورشید باشه، بین پدیده ها دنبال رابطه است. خب و یراد به ذالک ان العلم و تعلم کمال للنفس و تطور فی وجود النفس و ان الجهل و اهمال التعلم نقصان فی النفس و تأخر فی وجودها. تطور یعنی پویایی، تکامل، مقابلش هم تأخر نیست. و کثیر من الاخلاق النفسانیه حسنها و خوبها به اعتبار هازل معنا. گاهی اوقات ما سر اخلاق انسان خلقها این استفاده میکنیم، اما منظورمون حسن و منظورمون کمال نفسه. فالشجاعت و الکرم و الحلم و العدالت و الانصاف و نحو ذلک، انما حسن این صفات به اعتبار انها کمال للنفس و قوت فی وجود النفس و کذالک ازدادها قبیحتون. لذا دوستان عزیز دوباره فرق بیاریم، ممکنه بعضی از این صفاتی رو که ما الان برای شما شمردیم اینا رو ما بگیم اینا میگیم کماله، خوبه که این کمال رو باید ما کشف کنیم با برهان، اگر شروط مقدمات برهان باقی باشه در گذاره، اگر نشد با نقل، اگر جایی مقدمات معصوم از خطا نداشتیم مقدمه اسمت نبی میاد کمک میکنه، ما کمال بودن اینها رو برای نفس انسان کشف میکنیم. پس اگر کسی بگه که از صوم و حسنون یا از صلات و حسنتون، اینو کمال نفسه. بله ای تا اینجا. اما بعضی از این به این سزا اگر وارد شدیم حسن و خوبی پیدا میکنیم که الزامن تو معناسه اون وجود نداره. ممکنه الان عقلا به مسئله حسن عدل رسیده باشن من ما تطابقت علیها آراء العقلا باشه، اما مسئله صوم یا صلات یا بعضی از صفات اخلاقی دیگر رو هنوز بهش نرسیده باشه. پس ملازمه ای بین حسن و قبه اینجا و حسن و قبه اونجا وجود نداره. خب لأنها نقصان فی وجود النفس و قوت النفس فلا ينافي ذلك انه يقال للاولى حسنه و للثانيه قبيحه به اعتبار معنى اخر من المعنيين الاتيين. آقا حالا اینجا حسن قب داریم، ممکن حسن قب به اعتبار معانی معنای دوم معنای سوم عوض بشه، حسنه اینجا قبیح دومی بشه یا قبیح سومی بشه احیانا. میگه اینا هیچ ملازمه با هم دیگه نداره، ملاک نداریم برای ملازمه. حالا غالبا چه جوریه رو کار ندارم، اما ملازمه ملاک ندارم. ملازمه این فتوای به قضیه حقیقی ملازمه نداره.
سومی هم ممکنه باشه.
بله بله بله.
چطور مگه ما سومی در نهایت بین نسیم نمیسیم که ملازمه بین حکم اون رو تو شرط بیده اگه خلاف واقع باشه ملازمه
تو داریم تو جانب سلبش میگیم نه تو جانب ایجا. سر مرحله ثالثه توضیح میدیم اینو. به همین اصلا نکته مهمش همینه. ولیس للاشاعره ظاهرا نزاع فی الحسن والقبا هذا المعنى على ذا نزاع اینجا وجود نداره، بل جمله منهم يعترفون بانهما عقليان لان هذه من القضايا اليقينيات. دوستان قضا یقینات یعنی چی؟ یعنی دیگه ما کار به فعل اختیاری و ینبغی و اینا نداریم ها، ما داریم از این جهت که یه امر واقعی و پدیده واقعی ملازمه داره با یه پدیده واقعی دیگه داریم کشف میکنیم رابطه بین این دو تا رو. ملازمه ادراکش کار عقل نداره. ثانیه، البته اینجا اشاعره تو استدلالاشون قاطی کردن ها، بعدن آقای مظفر نشونمون میده. انهما قد یطلقان و یراد الملائمه للنفس و المنافره للنفس. بازم اینجا و یقعان وصفا با هذا المعنى ايضا للافعال الاختياريه و متعلقات افعال اختیاریه من اعیان و غیره، هر چی متعلق فعل اختیاری من باشه. فیقال فی المتعلقات هذا المنظر حسن جمیل، هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن. علاوه مزفه اینجا یه تعریضی هم به یه آقایون دار الان میخونیم. و یقال فی الافعال نوم القیلوله حسن، النوم حسن علی کل حال. نوم القیلوله فقط. خب الاکل عند الجوع حسن، مثلا الاکل حسن عند کل حال. بعضی طوری هست، بعضی ها اصلا ببینن خوششون میاد بخورن، حالا یعنی اصلشون برخوردن الا ما خرجه بدارید، اونجا هم که دیگه چیکمشون پر میشه هیچ جا ندارن بخورن، میگن اگه جا بود میخوردیم. بازم یعنی هنوز نسبت به حسنش قائله. خب و شربه بعد العطش حسنو، هر چقدر توی صفات بهیمی آدم بره جلو خیلی خرابتر میشه دیگه باطلاق. و کل هذه الاحکام لان النفس تلتذ به هذه الاشیاء، چون نفس خوشش میاد و تتذوقها لملائمت حالها، ذوقشون میکنه اینا رو ملائم نفس خوشش میاد. و به زلزال فیقار فی المتعلقات و الافعال هذا المنظر قبیهون ولولت النائحة قبیحتون. داره فرد کردن آدم روز خوب. النوم على الان حسن دیگه، النوم على الشبع قبیحون و هاکذا و کل ذالک لان النفس تتعلم او تشمئز من ذالک و کل ذالک لان النفس تتعلم و تشمئز من ذالک فیرجع معنی الفسد والغول فی الحقیقه الى معنی اللذت والالم. دوستان یه عبارت تسامح داره، فیرجع معنی الفسد والغول فی الحقیقه الى معنی اللذت والالم. او فقل الى او فقل میخواد اصلاحش کنه الى معنی الملائمه للنفس و عدم الملائمه للنفس. بله منشأ ملائمت و عدم ملائمت لذت و الم هست، اما خود لذت و الم امر تکوینی هست، خود لذت و الم امر تکوینی هست. ملازمه یک فعل با لذت یا ملازمه یک فعل با پدیده ای به نام الم دوباره خود ای امر تکوینی هست. دوستان دقت کنید چه دارم میگم ها، این که من کشف کنم یه چیزی ملازمه با حالت با به وجود اومدن حالت نفسانی به نام لذته، یه چیزی ملازمه با به وجود اومدن حالت نفسانی به نام علمه، اینا تا یه جایش. اما حیث ملائمت و منافرتش لنفس از جهت یعنی در واقع علم و لذت علت حصول ملائمت و منافرت هستن، اما حسن و قب به معنای ملائمت و منافرت نه به معنای خود لذت و علم. اینا رو باید هم دیگه تفکیک کنیم.
ملائمت میگه همون لذت
نه؟
چرا
ملائمت پدیده ی لذت
میگه یه ملائمت داره یعنی ازش لذت میبرم دیگه، یه ملائمت داره برم
ازش چون ازش لذت میبرم. لذت امر تکوینیه. حالا یکم برم جلوتر بخوام اصلاح کنم بعد میبینید دقیق تر میشه بازم. ما شئت فعب فان المقصود واحد. آقای مظفر میگه فعلا این دو تا رو یکی بگیریم ما جان. ای با اگر رفت لذت و علم بله مدرکش میشه عقل نظری، چون لذت و علم امر تکوینیه. آقای مظفر خودش نمیخواد بگه اینا عقل نظری، میخواد بگه عقل عملیه، منشأشون عقل نظری هست اما خود اینها بایدن، اما باید شخصیه. بخونمش
ملائمه غیر از لذت بخش شما میفرمایید؟
بله بله بله، ملائمه یه بایده در واقع، ملائمت یعنی باید، منافرت یعنی نباید، منشأ اینها لذت و علمه. درسته دوستان؟ حالا که گفتم بذار بگم از همین جاست که مسئله ثبات گزارای اخلاقی رو محل میکنه. کسانی که باید و نباید در گزاره‌های اخلاقی بیارن تو مسئله ملائمت و منافرت نفس، فتوای به تخیرشون میدن، راست میگه حق داره. این آقای بتران راسل حق داره که بگه گزاره‌های اخلاقی ثابت نیستن، چون او دنبال لذت و علم، او میگه هر چیزی که برای نفس حسنه پس باید انجامش بدن، بعد حسنه‌های عوض میشن دیگه به حسب شرایط مختلف عوض میشن. بخونید کتاب اخلاق جنسی از آقای مطهری در نقد عبارت‌های راسل در کتاب زناشوی اخلاق و دنیایی که من میشناسم، مفصل آقای مطهری اونجا رسیدگی میکنه به حرفاش که ما مسئله با گزاره‌های اخلاقی رو از این سنخ باید میدونیم یا نه. دوستان این مسئله ما رو خیلی ابتداش اینا ها، انتقاش خیلی کار داره، پیش خود ما هم دقت زیاد میخواد این ماجرا، به همین مقدار جواب اونا رو میدیم که شما گزارای اخلاقی از این قسم دیدید، بعد این قسم باید و نباید مال کی هم؟ مال انسان هم، اما نه مال نفس قدسی انسان که از بالا اومده. چون اینا لذت و علم حیوانی انسانه، یعنی خوشش میاد بخوره، بیا شام نکاح کنه، نمیدونم بخوابه، اینا مال حس مادی انسانه. اگر کسی گزاره ها رو اینطوری دید، اصلا دیگه گزاره اخلاق ارزش ندارن، تقدس ندارن اون موقع. اینا هیچ کدومش محل بحث ما نبود. یعنی محل بحث ما گزارهای اخلاقی بودی که تقدس داشتن روز اول. مشخص کنیم، نه پیش ما مسلمان ها، پیش عقلا وقتی میگفتن گزارهای اخلاقی، دنبال گزارهای مقدس بودنه. کسی که دنبال گزارهای مقدسه، گزارهای مقدس قطب متعاکس اینه. اینا گزارهای غیر مقدسن. اینا مال نفس حیوانی انسانه، مال نفس بهیمی انسانه، از شهوت و غضب و مال اینه. دقت کردی؟
متعلقاتش چی میشه؟
جان؟
داره متعلقات.
بازم تو همین فضا متعلقات به یک واسطه میخورن به همینا. هذا المنظر حسنان ای یجب النظر الی. دنبال باید سازی ما اینجا. لذا دائما من با دنبال حسن و قبح به این معنا سری منتهی به انجام کار میشم، یه کاری انجام میدم، یه انجام کار. انشاءالله یکم برم جلسه، گفتم باید برگردم اینا بذارید من متنش رو بگم تا آخر اول، بعد برگردیم ببینیم چرا آقای مظفر اینطوری گفته. پشت سرش یه پرده دیگه ای هست که اونو نخواسته الان رسیدگی کنه. اون مطلب مال فلسفه اخلاق، یعنی مقدار جلوتر از این جا. همین مقدار کافیه برای ما برای رسیدن دعوای با اشاعره. اما اگه کسی بخواد خود اینا رو درست حفاری بکنه، مقدماتش از جای دیگه باید بیاد.
من میگم لذت میبرم، بازم مرافعت ندازی. من وقتی میگم این منظر مثلا حسنه، یعنی من لذت میبرم، پس باید انجامش بدم.
این که لذتی ببین،
پس لذت تکمیلیه.
این پس یعنی باید.
خب باشه، همین
آفرین. این باید،
میخوام یه معنی به معنی لذت و علم بگیم.
خب کلمه حسن یا خب عرض کنم خدمتت، نه کلمه حسن و خب سر لذت و علم پیاده نمیشه. حسن و خوبی که اینجا دارن میگن مسئله باید و نبایده، لذا مخالطه شده اینجا. یعنی ینبغی فعله و ینبغی ترکه، اما ینبغی فعله اینجا، ینبغی فعله اینجا با واسطه باید بیاد، ینبغی فعله اینجا شخصیه، چون مال انسانه، اما نه به ماهم عقلا، مال انسانه، به ماهو و احساسی، احساسات پنجگانه داره.
میدونم آقا خود شما الان فهمیدید که لذت و علم با باید و نباید هم میسازه، پس اشکال نداره.
لذت و علم منشأ همین متوجه شدیم دیگه، باشه دیگه، همین ما میخوام بتونم دو. چرا تفکیک که بین آقا سید عزیز، حالا بذار اون چیزی که میخوام برسونم با آقایون، تفکیک که بین لذت و علم به عنوان امر تکمیلی با بایدی که من بعد از لذت میسازم محل بحث ما هست. حالا ما فرق بین این قسم دو قسم سه کجا؟ من این بایده رو یه بار بخاطر لذت میسازم، اینجا انسانه اما نه به ماهو عاقلو، انسانه از اون جهت که دارای شهوت و دارای غضب و دارای نفس بهیمی و حیوانیه. وقتی اینطوری شد، اون موقع این باید با اون باید شخص، یکی از فرقاشون تو شخصی و کلی بودنه، اما ریشه اصلیشون مال بر میگرده به ادراکشون. یه بار ادراک این باید کار عقلاه، به ما هم عقلاه، یه بار مال انسان هاست. منظور از عقلا، لذا اونجا که ما میگفتیم عقلا به ما هم عقلا، واقعا عقلاش محله بس، نه عقلا یعنی انسان ها که قبلا ما فکر می‌کردیم عقلا به ما هم عقلا یعنی آدما، اما همشون میگیم نه، اصلا ریشه این که همشونن چون مال عقلشونه. اگر مال حیس نفس بهیمی و حیوانیشون بود، معلوم نبود همه با هم دیگه سر یه چیزی با هم اجماع و اتفاق داشته باشن. پس این باید اونم بایده، این شخصیه او شخصی نیست، ریشهشونم برمیگرده به منشأ صدور این بایدها. منشأ صدور این بایدها یه بار لذت و علمه که لذت و علم برمیگرده به نفس بهیمی، یه بار لذت و علم نیست، ادراک عقلاء به ما هم عقلاء. که آقای عزیزی اونجا که میگیم ادراک عقلاء به ما هم عقلاء، حالا بعد اونجا باید بحث کنیم که منشأش از کجاست بود. بعد حالا شما باید برید سراغ فطرت آقای مظفر که اونجا گیر کردن، یه از خود مسلمونا گیر کردن، از خود کسانی که قائل به این نظریه‌ان، که منشأ اونا چیه، از کجا داره میاد. مدت ها محل نزاع بود،
جان
لذت یا علم خودش وقتی تکلیم هست این مطلب یا مطلبی تو واقع داره دیگه با اون عبر و غلا هایی میشه اصلا به محلی تشخیص مطلب یا مطلب در لذت یا علم با عبر و غلا یعنی احساسی نهیده میتونی بفهمیم
به لذت و علم معلوم نیست معلوم نیست اصلا عقل دوباره چرا اول تفکیک کردم تفکیک بکن منظورم اینه که ملازمه فلان فعل و حالت حصول حالت نفسانی به وجود من پدیده به نام لذت ملازمشون میخواد که کار عقل نظریه دعوا سر این نیست اصلا دعوا سر بایدیه که منجر به انجام کار میشه نمیتونه چون اصلا ادراک اینها تو مرحله نیست اینا جزئی هن لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا اصلا تو برا تو محیط وارد نمیشن تو اینجا راه سعی نداره اینجا اینجا دیگه راه سعی چیه راه سعی اصلا اینوری نیست اووریه اینجا باید مقیاس کنه با شریعت لذا ما رو بستن به اونجا بستن با او کار کنید پس الان دوستان الان این عبارت تسامح داره دوباره حالا برگردیم فیرجع معنی الحسن والخفت الحقیقه الى معنی اللذت والعلم نه فی الحقیقه الى معنی اللذت والعلم معناشون یکی نیست بابا این منشئیت سببی مسببیه نه اینکه معناشون یکیه او فقل الى معنى الملائمه للنفس و عدم ما شئت فعبر فان المقصود واحد نه بابا اینا دو تا حرفن او حرف بالا اگه منظورتم اینه اشکال نداره بگو اما او حرف بالا ما رو میبره یه جای دیگه گیرایی که بعدن به وجود اومده همینجا ما اینا رو تفکیک کنیم ما حسن قومهمون اینجا همون باید و نبایده تو معنای دوم و سوم این باید و نبایدی که من دارم جعل میکنم منشأش دو تا یه بار منشأش عقلاء بما هم عقلاء یه بار منشأش لذت و علم شخصی که مال نفس بهیمی و حیوانی انسانه که نه اگر کسی بگه فإن المقصود واحد کسی اینو میگه که اونجا بیاد بگه عقلاء بما هم عقلاء منظور انسانان اون موقع دیگه فرق ماهوی بین این دو سه نمیتونه ایجاد کنه خود بو علی خیلی دقیق اینجا نوشته قشنگ درست کرده که ما وقتی میگیم که ملائم و منافره باید و نبایده وقتی میگیم که مدغوزم باید و نبایده ای تا اینجاش حالا یه پله بریم اوورتر این باید و نبایده از کجا با وجود اومدن باز یه فرقی بین اینا هست که اینا شخصی اینا غیر شخصیه بازم این بدیهی لذا من اون بدیهی گرفتیمشون اما ریشه این که او شخصی این شخصی نیست ریشه این که اینا تو با ناهی بایدشون با هم فرقی نمی کنن پس از کجا فرق ایجاد میشه اون مال نفس حیوانیه منشأ اینو گشتم اختلاف بود یعنی این تفکیکی که دارم میگم بین منشأ ها وجود داره محققین پیداش کردن تو حرفای بو علی شاگردای بو علی در قرون متمادی اصلا متوجه این مطلب نشدن تو عبارتای بو علی لذا این مسئله فلسفه اخلاق موند رسیدگی نشد با اینکه خود بو علی منظور خودت مشهورات گفته تای حدودیش البته همش هم ناانصافه از اصل این جرقه رو زده که اینا تو منشأشون با هم دیگه فرق دارن پس منشأ ها امر حقیقی هم دائما داره باید و نباید اما این منشأ یه بار ادراک عقلاء به ما هم عقلاء میشه مدهوزن یه بار ادراک شخصی نفس حیوانیه خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رو در اول کتاب انسان و ایمان که انسان در محدوده حواسش دائما در چهار زندان یا پنج زندان محبوسه لذا دائما ادراکاتش جزئی هست و در اینجا هیچ فرق با حیوان نداره اون چیزی که انسان رو از بقیه حیوانات ممتاز کرده این نیست حواس پنجگانه نیست اول انسان و ایمان های متحد که وارد میشه باز اشاره به اینجا داره بعد همینجا وارد میشه تو نقد حرفای بارکلی و حرفای کنت و حرفای ویلدورانتو چه بگه خدا لعنتشون کنه نکنه پدرمونه در ثم ان هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع الى اكثر من ذلك فان شيء قد لا يكون في نفس ما يوجب لذتا او علما گاهی اوقات یه شی در نفس فی حد نفسه بذارید اینم باز هم برای مسامو در باید فرد صلی اللہ علیه وسلم
الله
خاطرش هم وقتی اوغلا معنای سوم رو درک میکنن اینطور نیست که به خاطر اینکه یک اون امر حقیقی رو درک کردن که صرف حسن بعد میگن انجامش بده
چی؟ ممکنه این باشه.